همان علم در صفحه که 5 استاد فرمانی صفحه 166 14 بهمن 96
محمد و آله الطاهرین خب داشتیم در واقع اشکالاتی رو که روی دو قسم از اقسام جهل به قبل بود بحث میکردیم. اون دو قسم هم این بود که جاهل به جهل بسیط باشه اما ظن زیاده و نقصان داشته باشه یا شک به زیاده و نقصان داشته باشه. بفرمایید.
دلیل عموم نفیزه که آوردن تناسل
بانتو شده مثلا اصلا لازره آم نیست جانم خب نیست دیگه وقتی فرض نداره
لای
نفیزی هست و عدادتون
درسته با
اسلام
داله بر
عموم یعنی شیوعه بس. یعنی داله بر شیوعه. بعد اون موقع ما اینجا وقتی گفتیم داله بر شیوعه بل اطلاق اون موقع میگیم تمام الموضوع للحک ضرره و ضرر در اینجا صادقه. تنها چیزی که از تحت لا ضرر خارجه یعنی عنوان ضرر صادق نیست اقدام عالمن علی الضرره که اینجا منتفی. تمام الموضوع للحکم ضرره. بعد اون موقع این ضرر اینجا صادقه قطعا چون تنها جایی که ضرر صادق نیست اقدام عالمن علی الضرره که اینجا وجود نداره چون این عالم نیست.
یا ضرر از طرف مسئول شارع
جانم
موضوع ضرر
یعنی ضرره هر ضرری که بخواد حکمی داشته باشه او حکم به خاطر ضرر منتفیه. منصوب شاره یعنی چی؟ یعنی شاره ضرر ایجاد کرده؟
که بخواد حکمی
ها یعنی بخواد اگر حکمی بدهد آره بعد
بله.
بله. به این معنا بله به این معنا بله. آخه منصوب به شاره یعنی شاره اضرار کنه. نه شاره اضرار نکرده. ممکنه موضوعی محقق بشه که اگر شاره بخواد در اونجا حکمی داشته باشه حکم الزامی داشته باشه ثمرش بشه ضرر بعد اون منتفی.
خب الان ما توی
محل
بحث نمیدونیم ضرر
ظاهرن حل میشه دیگه. خب داشتیم میخوندیم جناب شیخ فرمود که اینجا ممکنه کسی بگه که اقدام علی الضرر اقدام علی الضرر هم که باشه از تحت لا ضرر خارجه نسبت به ظن زیاده و نقصان که تقریبا دیگه دلیل نمیخواد اقدام علی الضرر بودنش. نسبت به شاک شیخ با دو معید این که شاک هم مثل عالم معذور نیست این که شاک هم مثل عالم مستحق مدح و ذمه نشون داد که این شاک هم ملحق به علمه پس این هم اقدام علی الضرر اتفاق افتاده اینجا. حالا قرار بود اینها رو جواب بده شیخ تو این دو قسم اخیر. اگر ما بتونیم اینها رو جواب بدیم دوباره برمیگردیم به حالت اولی که دلیل لا ضرر و اجماع اینجاها رو هم بگیره اینا هم درشون خیار قبل وجود داشته باشه. جواب شیخ اینه که آقا نفی ضرر عامه و این عموم اینجا رو هم شامل میشه. این عموم عموم اصطلاحی نیست. این عموم یعنی تمام الموضوع للحکم ما ضرره که این ضرر منفی شد من قبل شاره امتنانن شاره این ضرر رو برداشت. حالا در اینجا تنها چیزی که از تحت این تمام الموضوع للحکم ما که ضرر منفی است خارج شده اقدام علی الضرره. اقدام علی الضرر قیدش علمه عالمنه و ما میبینیم که اینجا چون علم وجود نداره اینجا اقدام علی الضرر نیست. یک دو اجماعی که نقل شد اون اجماع که انه یک اطلاقی شیخ براش تصویر کرده یا عمومیتی براش تصویر کرده که تنها مصداقی که از تحتش خارجه اقدام عالمنه اقدام آمدنه و در این موارد چون اقدام عالمن آمدن مشکوکه و صادق نیست اجماع ما دلالت بر صحت میکنه. دیروز گفتیم اجماع باید معقد داشته باشه تا بشه اطلاق درست کرده ولو حالا اصلا اجماع معقد هم داشته باشه بعضی ها قبول ندارن این حرفو، اما یه حرف اگر هم درست باشه وقتی معقد داره. خب ای تا اینجا، حالا او دو تا معید رو چه کار کنیم؟ که شاک بالاخره ملحق به عالم مستحق مدح و ذمه و معذور نیست مثل عالم. شیخ جواب میده، میگه ما قبول نداریم که این شاک مثل عالم مستحق مدح و ذمه و مثل عالم معذور نیست. چرا قبول نداریم؟ دقت کنید، مدح و ذم وقتی میخواد سر یه فعلی بیاد دو جوره. گاهی اوقات مدح و ذم سر فعل میاد به شرط قصد عنوانش، یعنی اگر فاعل قصد عنوان نکنه هیچ مدحی رو نداره ولو این عنوان جزء عناوین ممدوح هست، اما جزء عناوین ممدوح هست به شرط قصد عنوان. مثل چی مثلا؟ مثلا اکرام مثلا به ابوی، یا مثلا ضرب للتأدیب. اگه قصد عنوانش نشه اون موقع این ضرب حق قبیحه، اگر قصد تأدیب بشه اون موقع این ضرب حسن. پس بعضی از عناوین ممدوحن یا مذمومن به شرط القصد. خب یکی از محل نزاع بیرون، اگه اینطوری باشه اون موقع اینی که ظانه یا اینی که شاکه اصلا قصد عنوان نداره، یه از محل نزاع خارج. حالا یه جاهایی مدوزم سر خود عنوان میرن، فی حد ذاته بسو عدل و زهر، عدل حسنه چه قصد بشه چه قصد نشه، فعلی که مطابق با عدل فعل حسنیه، چه حالا اون قصده ام لا یقصد. خب اینجایی که این باید روی بحث کنیم ما، اینجایی که مدحوزم تابع خود عنوان ذاتن ربطی به قصدش نداره، شیخ میگه اگه کسی بخواد تشبیهی بین علم و جهل کنه اینجا باید تشبیه کنه، بگه ای دو تا حالشون، ولی اونجا که به شرط قصد و عنوانه به شرط علمه، وقتی علم نداره قصدی هم نداره قطعا منتفیه بعد حوزمش. اینجا میشه تشبیه کرد، بگیم آقا این عنوان ذاتن حسن یعقوب رو میپذیره، حالا که ذاتن میپذیره دنبال قصد و عنوانش نیستیم، اینجا چه عالم باشه چه زان باشه چه شاک باشه مرتکب این عنوان ممدوحه اگر مدح داره یا مذمومه اگر ذم داره، اینجا میخواد تشبیه کنه. شیخ میگه اینجا هم مساوات ندارن، شباهت غلط. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه اونی که مدحش میکنیم در حالت علم مدحش میکنیم به خاطر خود عنوان، اما اونجا که شاک نسبت به این عنوان اما فعل مطابق با این عنوان انجام میده ما بحثش میکنیم، مدح ما نه بخاطر خود عنوانه، بخاطر انقیاد و حسن احتیاطش و رعایتشه. و همینطور اونجایی که ذم میکنیم اگر ذم ما نسبت به عالمه بخاطر ارتکاب خطاه، ارتکاب مذمومه. اونجایی که شاک رو ذم میکنیم ذم ما بخاطر عدم رعایت احتیاطه، که طبعا این مطلب هم در جایی صادقه که احتیاط مجرا داشته باشه، که مثلا تو فقه کجا احتیاط مجرا داره؟ همون اعراض و نفوس و اموال خطیره و اینا. لذا تو مثالی هم که ما زدیم بهش گفتن که چرا سنگو پرت کردی؟ بهش گفتن چرا تو که میدونستی احتمال داره اینجا حق الناصر رو اصابه کنه چرا احتیاط نکردی؟ او که بهش گفت چرا سنگو پرتاب نکردی؟ چرا سنگو پرتاب که یعنی چرا؟ احتیاط نکردی، نه اینکه چرا زدی شیشه رو شکوندی. در مقابل اونی که شیشه رو شکوند عالمن آمده، اونو بهش گفتن چرا شیشه رو شکوندی؟ چرا حق الناس رو پایمال کردی؟ پس حسن و قب در شاک وجود داره. اولا کجا وجود داره؟ در جایی که حسن و قب تابع عنوان قصدی نیست. ثانیاً اونجا که میاد از باب حسن احتیاط و اینها داره میاد، در مقابل عالم که حسن و قبش به خاطر اصابه به عنوانه. لذا قیاسشون مع الفارقه، ربطی به هم نداره. بخونم هم یه تیکر. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ان مقتضى عموم نفی الضرر یک و مقتضى اطلاق الاجماع المحکی، گفتم حالا این قید محکی باید حالا ثبوته به مجرد تحقق الضرر، ما به مجرد تحقق ضرر عنوان قبل رو داریم، قبل ثابت خیارم میاد، خرج المقدم علی عن علمه، خارج شد مقدم علی الضرر عن علمه، اونی که عالما انجام بده اون چون به اختیارهی انجام داده دیگه از تحت نفی ضرر خارج. خب بل مطلق الشاک لیس مقدما علی الضرر. حالا بیایم سراغ اون شاکی که بالا داشت میگفت که شاک و ظن بانی علی المسامحه اون مقدم علی الضرر، یعنی که الان خود او آقا هم قبول کرده بود که شاکه یا ظانه اگر بانیان علی المسامحه نبود دیگه مقدم علی الضرر نیست، اما اگه بانیان علی المسامحه باشه مقدمه. شیخ میگه نخه، شاک مطلقا مقدم علی الضرر
نیست. چرا بله گفته؟
جانم بل ظاهرن بله ترقی نیست، بله اضرابه. او بالا داشت اثبات میکرد حکمی رو، حالا داریم نفیش میکنیم، یعنی که انه اول دلیلمون رو به صورت عام گفتیم، حالا میخوایم شبهه مختصه به شاک رو هم برطرف کنیم. یه شبهه مختصه به شاک بود به خاطر دو معیدش میگفت مقدم علی الضرره، میگیم نه شاک مطلقا چه بانیان علی المسامحه چه غیر بانی مقدم علی الضرر نیست. چرا؟ چون میخوایم معیداتتون رو برطرف کنیم. ظاهرا همینه، ظاهرا به این معناه. بل قد یخدمو به رجاء عدمه، این بل ترقیه دیگه. نه اصلا بنده خدا شاک ممکنه انجام بده، بگه من زیاد شک میکردم، حالا اینم شاید همون زیاد شکای زیادی من باشه که واقعیت نداره، انشاءالله خیلی توش هست دارم انجام میدم. و مساوات و شاک للعالم فی الاثار، آثار چی بود آقا؟ هم استحقاق مدهوزن هم معذور نبودن ممنوعتون، حتی اثری که محل بحث بود فی الاثار، کدوم اثر محل بحث بود؟ حتی فی استحقاق المدح و الذم، که البته و تشبیه شما هم تو همه ظروف نیست، تشبیه شما هم نمیتونه تو کل مدح و ذم باشه، فقط کجا میتونه باشه؟ اونجایی که عنوان قصدی نباشه. لو کان المشکوک مما یترتب علیه، مشکوک ما اون عنوان، مشکوک ما از اون عناوینی باشد که یترتب علی اون عنوان، ذالک، ذالک یعنی مدح و ذم، اون استحقاق مدح و ذم، اندل اقدام علی، به صرف اقدام مدح و ذم می به وجود بیاید، اونجا محل بحث بود که اونجا هم مساواته ممنوعته، و الا در جایی که اصلا قصدی بود که اصلا برای خود شما هم احتمال این که بخواد مساوات داشته باشه وجود نداشت. دیگه توضیح نداد، ما توضیح بیرون گفتیم که چرا ممنوعتون، و لذا حالا شاهد میاره برای اینکه مساوات ندارن. قد یحصل للشاک بعد اطلاع الشاک علی القبل حالتون اخرى، برای شاک حالتی ایجاد میشه بعد از اطلاع علی القبل، پشیمون میشه، نادم میشه. لو حصلت له قبل العقد لم یقدم، اگر همین حالت برای شاک ایجاد میشد قبل از عقد دیگه لم یقدم علی، دیگه اقدام نمی کرد علا این فعل مشکوکی که بعدن تبینه که انه ضرریون اینطوری. خب پس آقا فتحصل که انه ذهن مستدل برای اینکه شاک و ملحق به علم کنه رفته بود توی اون موارد خطیره‌ای که شارع درش احتیاط داده، مثل اموال و حق الناس و اعراض و نفوس و اینها، چون در اونجا شاک معذور نیست، ظان معذور نیست، همونطور که عالم معذور نیست، فقط غافل معذوره، یعنی عقاب نمیشه، البته باز زمان داره، عقاب نمیشه، معذوره، که انه ذهن مستدل تهش به اینجا رفته بود. شیخ هم جواب داد که نه مدح و ذمش و نه معذوریتش مثل علم نیست. حالا یه احتمال دیگه هم شیخ میده که وجهی که این آقای مستدل ذهن شریفش اونجا باشه، شیخ اینم میگه ای از محل بحث خارجه. بله یه جای دیگه هم داریم که شاک باشه، زان باشه، اما خیار قبل نداشته باشه. کجا؟ حین العقد تصریح بکنه من که به این عقد ملتزمم الی یوم القیامه، یعنی که انه از خودش خیار قبلو ساقط کنه، یعنی همون موقع که شاکه طرف مقابل یه گول دیگه ای هم سر یه آقا پیاده کرد، ها بهش گفت که تو تصمیم بکن که فردا دبه نمیزنی. اونم گفت بله من قسم آیه میخورم که دیگه. همینجا سعی کرد ببنده قصه را. شیخ میگه اینم از محل نزاع خارجه، چون این یعنی اسقاط القهر. دعوای ما سر ثبوتش فعلا، نه سر مسقطا. نه این که نه ممکنه او آقایی که داشت میگفت شاک ملحق به عالمه کجا دیده بود؟ مثل جایی که در این موارد شاک خیار قبن نداره. شیخ میگه خب اینم محل نزاع خارجه. نعم لو صرح فی العقد بالالتزام بالعقد ولو علی تقدیر ظهور القبن، همون اول ازش بیعت گرفتیم که دیگه معامله رو به هم نزنه حتی اگه قبنی ظاهر بشه. خب نعم بله اینو قبول داریم، استدراک نسبت به حکمه، قبول داریم اینجا خیار قبنی وجود نداره. اما چرا وجود نداره؟ کان ذالک راجعا الی اسقاط القبن، این یعنی مسقطی برای قبن وجود داره. دعوای ما فعلا عند عدم الاسقاط، میخوایم ببینیم به طبع اولی قبل خیار قبل ثابت میشه یا ثابت.
اشتراط مخالفه که در واقع نیست
جان،
اشتراط
خالف معلوم نیست.
خب اگر معلوم نیست که نمیتونیم شرطش بکنیم که، اگر باید معلوم باشه که بتونیم شرط.
نه نه معلوم نیست آخه، معلوم
باید شرط بکنید که اگر قبلی هم حاضر ظهر شد تو نمیتونید فسخ بکنی یا دیگه باش.
خب
این شرط باید مشروعیتش مشخص باشه.
میگم معلوم نیست.
چیش معلوم نیست؟
که مشروع هست یا نیست.
نمیتونی شرط بکنی.
به نفع ما میشه که، دقت کنید، معلوم نیست. به نفع ما میشه که ما میخوایم بگیم. حالا ما میگیم نه اصلا اسرع فروز رو میگیریم.
آره اینجا میشه.
خب داریم استدلال میکنیم به او. داریم استدلال میکنیم به او. او میگه آقا اینم که خیار قبل نداره. میگیم باش نداره. سلمنا و آمنا و تبعنا نداره. شرطش هم صحیحه. اما این از نوع اسقاط خارج از محل نزاع. ما حیث خروجش از محل نزاع برامون الان مهمه. نه حیث فتوا. حیث فتوا ان شاء الله خود ما بخوایم بحث کنیم طبیعت فقه، بخوایم خودشه بحث کنیم میذاریمش موضوع یه بحثی، میگیم این اشتراط الاسقاط میخواد بشه، اشتراط الاسقاط منافی با مقتضای عقد هست یا نیست. ها اینو مستقل بحث میکنیم که البته منافی نیست دا، کما اینکه در خیارهای قبلی هم اسقاطش رو شرط میکردیم اشکالی هم نداشت. اما میگن نه اینو سلمنا باید تحقیق بشه، بیان نیست، حکمیه که نه بیانه نه مبینه. اما علا اسوء فروزش و اردع فروزش اینه که شرط صحیحه و خیاری هم نیست دیگه، باز از محل نزاع ما بیرونه. این نعم ما مال اینه. پس میگیم حتی علا فرض قبول حکمش که خیار قبلی هم نیست، باز این خروج از محل نزاعه. خب تمام شد آقا. فتحصل در جمیع امثله فوق ما خیار قبل رو ثابت کردیم، حتی در جایی که عامل به معامله ظن به زیاده و نقصان هم داشته باشه یا شک مستقری داشته باشه و تو تردید باشه، گفتیم خیار قبل درسته. حالا از اینجا با این استدلال که پس آقا فتحصل دلیل حلی ما دلیل نفی ضرره و شمول نفی ضرر نسبت به جمیع مواردی که فقط اقدام عن علم نباشه و اطلاق اجماع محکی هم همین است. این دلیل ما شد. حالا همینجا بعضی حاشیه زدن گفتن خب آقا به همین دلیل اجماع شما اجماع مدرکیه، خب دیگه لازرر دارید، خب دیگه شما میدونید چجور باید جوابش بدیم برای بر فکر شیخ. یک میره سراغ مثال بعدی، مورد بعدی این که جاهل است اما تمکن از زدودن جهل رو داره، یعنی میتونه بره سوال بکنه و کارشناس مقدم قیمت وجود داره، ها قیمت بزنه ما هم خیالمون راحت بشه، لکن نمیریم سوال کنیم اینو چه حکم کنیم. بعضی ها گفتن خب دیگه میتونه جهلش رو از بین ببره، تقصیر خود چه ای کار نکرده، این عمل سفیهانش تا به ضرر انداختش، دیگه ربطی به شارع نداره، حکمم ضرری نیست. شیخ جواب میده میگه نه آقا این بالاخره الان اقدام علی العلم اقدام مع العلم داره نداره، تو مخصص نمیره اقدام علی العلم که نکرده، الان یست و قاله که اقدامش عالمنه. شیخ میگه نه، میگه همین که لا یست و قاله انه مقدمون عالمان، این که لا یستقع علی برمیگردیم اطلاق اجماع مهدی لازرن اینجا رو میگیره. بعضیا دوباره به شیخ جواب دادن، گفتن آقای شیخ ما نمیخوایم بگیم لو خلیه و طبعه ای لا ضرر نمیتونه بگیرتش یا اقدامه، ما میخوایم بگیم ال امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، مشکل ما تو قابلیت مورده. بخونیم عبارت رو. و مما ذکرنا، با همین دلیلی که مسلم شد و ثابت شد حتی تو این دو مصداق مشکوک که اطلاق اجماع محکی و اطلاق دلیل لا ضرر بود، یظهر یظهر چی؟ ثبوت الخیار للجاهل و انکان الجاهل قادرن علی السؤال. خب این قدش که مسلم بود ثبوت الخیار للجاهل، ده ها سر همین قید بعدیشه و ان کان الجاهل قادرن علی السؤال متمکن از زدودن جهل هست، لکن الان یستق علیه انه جاهل. شیخ میگه همین که الان یستق علیه کافیه برای لا ضرر، کما صرح به فی التحریر و تذکره، مطابق با علامه داریم فتوا میدیم اینجا، هر دو کتاب از علامه. تمام شد، بریم سراغ دو مصداق دیگه از بحث. دو مصداق دیگه از بحث. آقا عنایت کنید من یه مثال اول میزنم بعد میخونیم عبارت رو. عنایت کنید، این آقای زید رفت با عمرو معامله کرد، زید رفت با عمرو معامله کرد، عمرو بهش گفت که آقا من این شیء رو به تو 10 دینار میفروشم. زیدم میدونه عمرو یه ربع دینار نیم دینار داره اضافه میگه، قیمت بازار یه ربع دینار پایین تره نیم دینار پایین تره، ربع دینارش ممایو تسامحو به زیاد مهم نیست، اقدام کرده عالمن برای این که ربع دینار داره زرن. خب اینجا دیگه این لازرر این ربع دینار یا نیم دیناره رو نمیگیره. بعد تبینه که ضرر بیشتره،
5 دیناری بوده،
بیشتر بوده، خیلی بیشتر بوده. خب حالا چند تا فرض رو میخواییم روی این مثال پیاده کنیم. این تبینه که ضرر بیشتر بوده، این مقدار بیشتری به انضمام اون مقداری که اقدم تعلیه عالمن رو هم که جمعشون کنیم دیگه مقدار فاحشیه، مقدار متسامحی نیست، اقدام برمو نکرده دیگه. این ها چه حکمی داره؟ میگیم خب این ضرر مجموعشو که با هم دوباره دارم میگم، میگیم این مقدار چند تا فرض رو میخوایم الان روی حکم پیاده کنیم، مجموعشون رو هم مقداری است که لا یتسامحو به. من ربع دینارشو گردن گرفتم، نیم دینارشو گردن گرفتم، نسبت به اون ربعه نسبت به اون نیمه اقدام عالمن بوده، تبینه که ضرر بیشتره، تبینه که اختلاف بیشتره. حالا نسبت او مابقی که من اقدام که ندارم، اقدام علی ضرر که نکردم، و اون مابقی مع این مقداری که من خودم به ذمه گرفتم مجموعشون لایتسامحو به،
بدون اون چیزی که من
دارم گم مجموعشون
بدون اون نیستی،
نه مجموعشون. یه فرض، یه فرض دیگه یکم همین رو دقیق تر کنیم، خود او به تنهایی، او اضافه به تنهایی، اون یتسامحو به، خود او به تنهایی متسامحو به، اما با مجموع غیر متسامحه. نه من مطلق اول گفتم، اول مطلقش رو تقریر کردم، مطلقش تو بعضی از عبارات فقها اومده، یعنی گفتن آقا اگر ای آقا به ربع دینار به ذمه گرفت، بعدن تبینه که ضرر بیشتره و مجموعش حکمی داره لا یتسامحو به. بعضی ها تحقیقش کردن، دقیق ترش کردن، گفتن اون مقدار ما مقدار اضافی خودش چه حکمی داره، اون که تو اقدام علی ضرر کردی اونو ولش کن، اون که علم یکن شیئا مذکورا، اون مقدار ما به تفاوته چی؟ اون مقدار متسامح یا مقدار غیر متسامح؟ اینو معلوم کن، درست شد؟ خب حالا بریم یه فرض دیگه، این آقا به ذمه گرفت من 10 دینار میخرم از زید، میدونم من این زید داره 2 دینار به من اضافه میفروشه، این قیمتش 8 دینار بوده. خب این 2 دینار دیگه غیر متسامحه، یعنی اقدام کرده علا ضررن لا یتسامح به، 2 دینار. بعد تبینه که باز ضرر از این
بیشتر،
باز دوباره همین حرف یاده میشه، اون وجه بیشتریه، اون اضافهه ممکنه 0.5 دینار باشه، یعنی تبینه که من 2.5 دینار دارم بیشتر به زید میدم، بیشتر از او 2 دیناری که من به زید میگرفتم 0.5 دینار بیشتره، اون 0.5 دینار لو خلیه و طبعه مورد تسامحه. بعضی وقتا معلوم شد نه خود اون 0.5 نیست، 3 دینار بوده، من 5 دینار اضافه دادم، خود او هم غیر متسامحه. درست شد آقا؟ خب جناب شیخ میگه تو همه این فروض خیار قابل اثباته، البته با تردید میگه، میگه لا یبعد که خیار قائل بشیم یا فل خیار وجه هم. دلیل شیخ تو این فروض چیه دوستان؟ عنایت کنید، قطعا شما رو به خدا حواستون بشه، شیخ دیگه دلیل رو نمیگه، شرح لمعه ای نوشته اینجا رو فتوایی دیگه، استدلالاش و ایناش بیان نشده. قطعا اگر ما فرض کنیم نسبت به اون قسمتی که اقدمت علیه عالمن اونجا حکم سالبه به انتفاع موضوع ما ضرر نداریم، تمام کلام باید رو اون بخش ما به تفاوت پیاده بشه. حالا تو اون بخش ما آزاد و ما به تفاوت اضافی، اگر کسی بگه آقا بریم سراغ کبرای لازرر، دوباره لازرر ضرر مأخوذ در عنوانش ضرر شخصیه نه ضرر نوعی. یک یستخ که ضرره حکم منفیه. بعد اون موقع اگه اینطور کسی حرف زد میگه آقا 0.5 دینار که هیچ، اگه یک دهم دینارم ضرر کردی تو مغبونی، عنوان قبل صادقه، عنوان ضرر صادقه،
چه بسن
دارم؟ دارم گفتم دیگه، گفتم به شرط این که کسی ضرر رو ضرر شخصی اینطوری معنا کنه، گفتم اگرش رو گفتم اگر. بعد اون موقعی چی میگه؟ میگه آقا در همه ای فروض اون ما به تفاوت اضافیه، ما به تفاوت اضافیه، نه اینکه مورد ضرره، اون مورد خیاره. اگر کسی گفت که نه آقا اون ما به تفاوت باید ضرر عقلایی باشه و اون ربع دیناره یا 0.5 دیناره چون متسامحون فیه ضرر عقلایی نیست، ما اونجا خیار رو قائل نیستیم، مبنامون رو باید اینجا رو لازرر معلوم کنیم، ایور فتوا بدیم. بخونیم عبارت فهمیتی کرام، لو اقدمه عالمن علا قبن، یک اینو یک بذارید، لو اقدمه عالمن علا قبن، البته اقدمه بر چه مقدار از قبل، قبنن یو تسامحو به، 0.5 دینار این گفت زید داره 0.5 دینار به من اضافه میفروشه، 0.5 دینار شد دیگه، حالا سر رفاقت نونمک خورد همه خوردیم دیگه، من چیزی بهش نمیگم. فبانه ازید، نه ضرر بیشتر از 0.5 دیناره، چقدر به مالای و تسامح دیگه مورد تسامح نیست، چقدر بالمجموع من و من المعلوم، مجموع این من این زائد و اون چیزی که من معلوم بود برام رو هم که جمع بشه زیاد میشه، دیگه مقدار متسامحی نیست. این فرض اول بود، شیخ میگه لا یبعد الخیار، اینجا زیاد خیار داریم. دو لو اقدمه، اقدام علی الضرر کرد، چقدر علی مالای و تسامح، نه تو میدونستی زید داره 2 دینار اضافی بهت میفروشه ها، اما اقدام کردی، بالاییه میگفت زید 0.5 دینار به من اضافی فروخ، اینجا میگه 2 دینار به من اضافی فروخ، میگه من اقدام کردم، اما باز بانه آشکار شد که چی ضرر ما چقدره، ازیت بیشتر از اون مقداری دو دیناری بوده که من دنبالش بودم. حالا این ازیده، این زیادته، این وجه اضافی ضرر، این دو حالت ممکنه داشته باشه. یتسامح بهی منفردن، خود این مقدار اضافی که تبینه ای خودش نیم دینار فقط که خودش به تنهایی مسامحه میشه درش کرد، او به مالای و تسامح، نه ای خودش دو دیناره. یعنی با این زبون دیگه بگید، تبینه که من دو نیم دینار به زید اضافه دادم، یا تبینه که 4 دینار به زید اضافه دادم. شیخ میگه باز تفل خیاره وجه هم کنه همه اینجا کلشو منات ای بر میگرده، منات این مسئله، این دو مسئله رو هم بر میگرده به صدق عنوان لازره. صدق ضرر هر جا درست شد ما بهش فتوا میدیم. اگر کسی گفت آقا حتی اون مقدار ما مقداری هم که خودش اقدم عالمن اونم بیارید جمع ببندید با ای و خود دیگه راحت ضرر صادقه، چون تو هر فرض از اینا بالا یه دینار ضرر کرده. اگه گفت نه اون مقداری که اقدم علیه عالمن اون از محل نزاع خارج سالبهی به انتفاع موضوع رضایت داشتی، ترازی داشتی، بادکاری نداریم، رو ما به تفاوت فقط باید دعوا رو پیاده کنیم، باز میگیم، میگیم ما به تفاوت مبنات بگو. اگه مبنات ضرر شخصی موردیه این جنینی بود، نیم دینارش هم ضرره. اگه مبنات صدق نوعی عنوان ضرر بود، بعد اون موقع ممکنه بگی تو نیم دینار عنوان ضرر صادق نیست. فقها یه بحثی دارن تو لازره، شاید قبلنم بهش اشاره کردیم، یه بحثی دارن تو لازره که شارع عنوان ضرر رو عنوان عرفی دیده، اما در تطبیق عنوان ضرر بر خارج به دست عرف نداده تطبیقو، دقت کرده با حفظ این که عنوان تصرفی درش نشده، عنوان عرفی، اما صدق بدون تسامح. پس یه میلیمتر ضررم ایجاد بشه ضرره، ضرر هم معنا عرفیش داره ها، اما عرف در مقام تطبیقش هم تسامح میکنه. یه حرف مبتنیه بر اینه که ما تو اصول معلوم کنیم، تفکیک کنیم بین تحدید العنوان، تطبیق العنوان، بعد بتونیم یه حرف رو بزنیم. یعنی بگیم عنوان ضرر حقیقت عرفیه، لکن تو تطبیق شارع دخالت کرده. بعد دلیلی که میارن چیه فقها؟ میگن آقا دیدید عرف یه جاهایی که زید به صلاحش گیر میده میگه این یه درهم اضافی بود، یه جاهایی هم که به صلاحش نیست تا 3 درهمش هم مورد اعتنا قرار نمیده، یه جاهایی سر نیم کیلو گوجه آدم دعوا میکنه میگه 50 تومن بالا پایین شد، یه جایی میره مثلا یه چیز دیگه ای میخره، ماشینی میخره، چیزی میخره، ممکنه 50,000 تومن هم جا به جا بشه،
پول گمه.
یه ماده اینه که عرف تو تطبیق لازرن یه جاهای تسامح میکنه یه جاهای تسامح نمیکنه، شارع همه جا یکسان عمل کرده. بله بحر العلوم هم همینه گفته، اینجا خوندیم، تو این کلاس خوندیم، بله همینه.
پس اینی که ما میگیم ضرر لازم تسامح باشد برای که خیال قبل مثالت میکنیم، یعنی ما روی مبنای دیگه داریم حرف میزنیم یا نه همه داره ثبوت قبل همین رو میگن؟
نه همه همین رو میگن، همه تو تحریر موضوع همین رو میگن، اما تبیین حکم این موضوع تابع مبناییه که هر کسی تو لازرر داره، تبیین حکمش تابع مبنای ما تو لازرر، چون خط کش فتوایمون الان لازرر بوده، با اون خط کش باید نظر بده. سلام جان،
فهم میکنی که این مقدار معلوم که اقدام کرده برش متسامح منفی باشه یا لایه متسامح باشه، وقتی مجموعش لایه متسامحه اصلا فرق نمی‌کنه، یا اون به سر مقدار مجموع
متوجه شدم، متوجه شدم، عرض کنم اون مقداره مقدار معلوم و ضرر بودن و اقدام عالمان در اون بخش، اگر کسی گفت او سالبه به انتفاع موضوعه اصلا تو بحث ما نمیاد، بعد اون موقع تمام نزاع رو سر ما به تفاوت باید پیاده کنیم. الان تو توضیح اینو عرض کردم، گفتم اگه کسی گفت بالاخره اون مقدار اقدام عالمه اونم ضرر بوده، حالا اگه ما در حد او بسنده میکردیم میگفتیم خودت اقدمت علیه عالمه، اما حالا که حد از او گذشت دیگه ایرازی نیست، همش حساب میکنیم ضرر. اگه کسی اینطور حرف زد بله، خود دیگه راحت اینجا فتوا میده تو همه فروزش، میگه حجم زیاد شد، حجم ضرر زیاد شد. اما اگه کسی گفت نه ما چرا اونو دیگه کیلویی بیاریمش ایبر تو عنوان ضرر بذاریم، او اقدمت علیه عالمه، اقدمت علیه عالمه، دیگه چی میگی تو؟ او دیگه از ضرر خارجه، او دیگه اصلا نیارش تو دعوا، فصل اصلا او وجود نداره. تو این بخش ما به تفاوت بحث کن.
اون آره درسته.
بعد اون موقع این تفصیل ها معنا پیدا میکنه.
نه و بازم اون مقدار معلوم دیگه دخلی نداره. اگر اون مقدار ما به تفاوتی که مجهول بود.
آره اون همه رو دارم عرض میکنم. نه خب چرا شیخ همه فروزش رو گفت؟ چرا همه فروزش رو گفت؟ شیخ نمیخواست وارد نشد تو این بحث نسبت به استدلالش، اما اگه میخواست وارد بشه هر کدوم از این فروز یه دلیل داشت، لذا شیخ همشو گفت که بگه آقا من حواسم. دیدید رساله که میگه بعضی وقتا 4 تا فرع یا 5 تا فرع حکمشون واحده، 4 5 فرع و کامل میگه بعد حکمشو میگه. شیخ داره میگه من حواسم هست به همه این فروع، حواسم هست اما همشون حکمشون برای من اینه،
چون شیخ داره به همشون مجموع نگاه.
آره میگه برای من حکمش اینه، اما اگر میخواستیم وارد بشیم استدلالی بحث بکنیم بعد باید اول میومدیم میگفتیم المقام الاول، حکم و زیادهی که اقدمت علیه عالمه، یه بار اونو معلوم میکردیم، بعد میگفتیم المقام الثانی، حکم اون زیادهی که مجهول بوده، بعد از حکم اینه که معلوم میکردیم با فتوامون تو مقام اول جمع میبستیم فتوا میدادیم آخرش. شیخ برای این اومده صورت مسئله رو تفصیل داده.
کسی میتونه تفصیل بده؟
بله بله دادم، گفتم وقوعی تا تفصیل دادنه.
آقا چجوری؟ که اگر مقدار معلوم متسامن باشه یا حکم بدن، مقدار معلوم لا متسامن باشه
بستگی داره مقدار
مجموعش.
آقای بیگی درست میگم؟ بستگی داره مقدار معلوم تأثیری رو صدق ضرر بکند یا نکنه. اگه تأثیر بکنه رو صدق ضرر بعد موقع مقدار
دو تا حالت تأثیر میکنه
جانم.
فرض کردیم تو دو تا
فرض نکردیم حتما، بر اون صورت مسئله است، از حکم از دلیل حکممونه که میفهمیم تأثیر کرده. دارم همین رو هی دارم عرض میکنم. ببینید تو مقام تحریر موضوع تحریر کردیم، گفتیم ای اقده مقدار زیادشم با مجموعش لا یتسامح قبول، اما حکممون چیه؟ لایبعد الخیار. لایبعد الخیار چرا؟ لایبعد الخیار چرا؟ چند تا فرض داره. فرض اول بگو ضرر تطبیقش هم کار عرفه، میگیم پس باید مقدار ضرر مقدار غیر متسامح باشه، اون موقع معناش اینه که شما اون مقدار اقدمت علیه عالمه هم اضافه کردی که به مجموع دیدیم. یه مبنا دیگه، ضرر شخصیه، تطبیقش هم چهار تسامح نکرده. یه اپسیلون ضرر ضرر، یه میکرون ضرر ضرر، درست شد؟ درسته تو تحریر محل نزاب رو مجموعش غیر متسامحه، اما همون متسامحه ضرر رو داره میاره، چون اینا رو ما بیرون میدونیم و تو مقام استدلال هم استدلال شده. شیخ همه رو به تفصیل صورت مسئله رو میگه.
پس بازم اقدام در
ضرر متساوی دخیل نیست. علا فرضی پس دخیل، علا نگیم علا فرضی، علا قولی دخیل است و علا قولی دخیل نیست.
اون فرض که شیخ داده که دخیل ندونسته
به نه نمیدونیم چه نگفت
به واقع. یه جمله لایق بود، یه جمله
فیه بعد این
نه این نشون میده فعال کرده منو.
اشعار ببینید، این که لایبعد و تغییر تعبیرش با ففل خیار وجهون ریشش برگرده به دخالت اون وجهی که مورد اقدام واقع شده یا نه، اتو ای فقط در نمیاد. این استدلال میخواد، شیخ باید بگه داره به چی استدلال میکنه، واقعا در نمیاد. بریم بحث بعدی فرع بعدی. آقا عنایت کنید بحث بعدی صورت مسئله بحثو بگیم. آقا صورت مسئله بحثو بگیم. ما معامله کردیم، موقعی که معامله کردیم قبلی وجود داشت، موقعی که معامله کردیم قبلی وجود داشت. یعنی مبیعه 8 دینار بود، شما 10 دینار دادی. اما به این آقا زنگ زدی گفتی آقا کی بارم میرسه در خونه؟ گفت من میفرستم میاد تا 48 ساعت دیگه میرسه خونتون. 48 ساعت دیگه که رسید قیمت بازار تغییر کرده بود، شد 10 دینار، ضرر از بین رفت. موقع تحویل مبیع زمان از بین رفت، ضرر از بین رفت، قبل از بین رفت. چه حکمی پیدا میکنه؟ این میشه صورت مسئله بحث. پس اساس بحث در جایی که جبران ضرر بشود در یکی از مواطن لاحقه به عقد، اینو میخوام الان مورد بحث قرار بدیم. خب جناب شیخ میگه آقا بویو علا انحاء، بعضی از بویو اینطوری هست که بمجرد انعقاد عقد تبادل ملک اتفاق میفته. اول میفته رو بگیم، اتفاق میفته. بعضی بویو اتفاق نمیفته. مثل چی؟ مثل صرف یا سلم، بنابر این که تقابض شرط صحت معامله باشه. خب اونجایی که به صرف عقد معامله اتفاق میفته و تبادل املاک به وجود میاد، به مجرد معامله مبیع دخل فی ملک المشتری و اون موقع ضرر کرده و عنوان ضرر صادقه. زیادت بعدی در درون ملک مشتریه، دیگه ربطی به بایع نداره. قبلی ثابت شد، ضرری به وجود آمد، خیاری هم آمد، حالا بعدن در ملک مشتری زیادتی حاصل بشه، این دیگه اجنبی از معامله است. خب ای تا اینجا. بعضی ها همینجا فتوای مقابل گفتن، گفتن لعله بگیم نه خیار ساقطه. گفتن چرا؟ گفتن یادتونه تو خیار قبل گفتیم خیار قبل کی به وجود میاد؟ وقتی که مغبون که جاهل بود عالم شد، زهر ره القبن، اون موقع تزلزل معامله پیش میاد. اجماع داشتیم معامله صحیحه و حین جهلهی تا علم نداره تصرف تو همه درسته و چی و چی، وقتی هم عالم بشه و راضی باشه هم درست، مشکلی نداره. تزلزل میخواستیم کجا اثبات کنیم؟ تمام شد، عالم بشود و راضی نباشه. خب ای آقا کی عالم شده به ضرر؟ اینو بگید. اگر گفتیم این آقا موقعی که مبیع دستش رسید الان عالمه به ضرر شد، ضرری که 48 ساعت پیش اتفاق افتاده و الان میخواد قبن و اعمال کنه و الان شده 10 دینار، پس الان ضرری وجود
نداره.
شما دعوا رو سر انعقاد معامله نبرید، دعوا رو سر زمان ظهور قبن ببرید. اگر ظهور قبن در زمانی است که جبران شده قبل، زیادتی به وجود اومده، دیگه الان اگه ای بخواد معامله رو رد کنه و فسخ کنه، این فسخش غیر مشروعه. چرا غیر مشروعه؟ چون الان ضرری وجود
نداره.
شیخ میگه این احتماله، ما قبولش نداره. هم حرف بالا درسته. حالا اما اگر در معاملاتی بودیم که معامله به صرف عقد تبادل املاک درش به وجود نمیاد، شرط جز اخیر علت تامه‌ای داریم، مثل صرف و سلم، اگه بگیم تقابض شرط صحت معامله است، جز اخیر، مثل فضولی بنابر قول به نقل و جاهایی که یه جز اخیری از معامله بعدن میاد، اون موقع زمان انعقاد معامله تا زمان آمدن جزء اخیر، چون هنوز تبادل املاکی اتفاق نیفتاده، زیادت هنوز تو ملک بایعه. بعد تقابضی که میخواد تبادل اتفاق بیفته، که بعد تقابضی شده 10 دینار، دیگه ضرری صادق نیست. پس اینجا دیگه خیار قبل وجود نداره. خب تو همینجا اگر کسی مبناش ای بود مثل علامه، گفت آقا همونجا هم که تقابض و فقها ها تأکید کردن روش، تقابض به عنوان جز اخیر علتامه نیست، یه وجوب تکلیفی داره. که وجوب تکلیفی تقابض تو صرف المجلس یه وجوبی بیشتر از وجوب اوفو بالعقود در سایر معاملاته. علامه اینطور توضیح میداد، میگفتنش بابا خب اگه وجوب تکلیفیه که اوفو بالعقود وجوب تکلیفی برای همه داد. شیخ گفت وقتی عقد درست شد اوفو میگه وجوب تکلیفیه وفاء به عقد، این برای همه معاملات است، تقابض واجبه برای همه. پس این دیگه چه وجوب تکلیفی زائدیه که تو تقابض در بیع صرف وجود داره؟ الان گفت نه اینجا میخوام ممکنه ربا بشه چون قیمت زود بالا پایین میشه، لذا اینجا شارع تأکیدن گفته همین الان تقابض رو انجام، این وجوب تکلیفیه. اما این جزء اخیر علت تامه نیست. یعنی چی؟ دوباره برگردیم سراغ بحثمون، یعنی من حین العقد تبادل املاک اتفاق افتاده. اگه اینطوری شد دوباره همون حرف گذشته زنده میشه اینجا، یعنی دیگه لا فرقه بین قسم قبل با بیع صرف، چون در هر دو به مجرد العقد تبادل املاک اتفاق افتاده، اون موقع تبادل املاک در موقع اتفاق داره که ضرر وجود داره.
علامه
قوله شیخ میگه البته ما اینو قبول نداریم، مشهور قبول ندارم، مشهور میگه تقابض شرط صحته. بله شرط. حالا وجوب تکلیفی داره یا نداره رو باید بحث کنیم، ما اعتقاد داریم داره، شیخ اعتقاد داشت وجوب تکلیفی داره، اما شرط صحت است. بخونیم همیه تیکرا. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان المعتبر القیمه حال العقد، اون چی که ملاک بحث ماست در صدق ضرر قیمت حال العقد است، لحظه ای که معامله اتفاق افتاد، یعنی لحظه ای که تبادل املاک داره به وجود میاد. فلو زادت القیمتو بعد العقد، معامله رو انجام دادیم بعدا قیمت رفت بالا، ولو قبل اطلاع المقبون علی النقصان، ولو که هنوز مقبون هم نمیدونه که ضرر کرده، هنوز اصلا مبید ازش نرسیده نقصان حین العقد، نمیدوند اون روزی که معامله کرد دو دینار ضرر داشت میکرد، نمیدونست. فلو زادت القیمه لم ینفع، این نافع نیست، زیادت قیمت ضرری به خیار قبل نمیرسونه. چرا؟ دلیل داره، لأن زیادته انما حصلت، این زیاده فی ملک المقبون. چرا؟ چون به مجرد العقد تبادل املاک اتفاق افتاد و او روز شما مبیع رو به 8 دینار گرفت، به 10 دینار گرفتیه، در حالی که قیمت واقعیش 8 بوده. و المعامله تو وقعت علی القبل، اون روزی که معامله شد معامله وصف قبلی داشت. خب آقا یحتمل قول مقابل، قول مقابل چی گفت؟ گفت آقا پاشنه بحث رو روی زمان عقد قرار ندید، رو تبادل املاک، ملاک بحث رو سر علم و جهل مقبول قرار بدید، چون مقبول تا موقعی که جاهل خیاری وجود نداره. بگید چه موقع عالم میشه؟ اگر زمان علمش ضرر جبران شده باشه دیگه زمان علمش دیگه ضرری نیست، تا رد عقد درست باشه، تا فسخ عقد درست باشه. و یحتمل عدم الخیار حین اذن، ممکن کسی تو همین فضا بگه که خیار نداریم، اما حین اذن کجا؟ ولو قبل اطلاع، اگر قبل اطلاع 10 دینار بود، 10 دینار دادیم قیمت 8 دینار بود، همون تو همون ظرف قبل اطلاع قیمت شد 10 دینار.
اصلا با قبض کار نداره این احتمال؟
نه با قبض کار نداره،
یعنی یه خورده عوض کرد موضوع،
یعنی دیانی که گفتم اصلا استدلالا ناظره به هم نیستن، هر کدوم یه مقدمه داره. او میگه مبنای استدلال بذار رو تبادل املاک، این میگه مبنای استدلال بذار روی زمان اجرای قبل، زمان مشروعیت. یعنی در واقع باید اینجا بحث بکنیم که تبدیل الجهل الی العلم، مثل شرط خیاریاتونه، تبدیل الجهل الی العلم، این شرط فعلیت خیار قبله یا شرط اجرا؟ که انه ای آقا گفته شرط فعلیته، گفته اصلا خیار قبل مشروع نیست تا موقعی که عالم بشه. میگیم چرا؟ میگی یات اجماع گفتن، اجماعا دو مورد از تحت خیار قبل خارجه، یه مورد تحت قبله. او یه مورد کجاست آقا؟ اطلع ولم یرزه، اونجا خیار قبله. میگیم اینجا اگر اون زمانی که اطلع ضرر جبران شده دیگه قبل مشروع نیست، خیار قبل مشروع نیست. لأن تدارک حصل قبل الرد، تدارک ضرر یعنی اون دو دیناری که اضافه شد، حصل قبل الرد. رد یعنی چی؟ این رد معامله،
بعد میگفت قبل الفسخ، یعنی در واقع یا دقیق تر بگو یعنی قبل اطلاع المقبونه علی القبن که بخواد اقدام بر فسخ کند. حالا که اون قبل از اطلاع، قبل از رد، قبل از فسخ جبران شد، فلا یثبت و دیگر لا یثبت الرد المشروع لتدارک الضرر، دیگه اون ردی که مشروع بود با خیار قبل که برای تدارک ضرر بود جاری نیست. دوستان این حرف خیلی حرف عاقلانه ایه ها، درسته ما قبولش نمی کنیم. میدونید چرا؟ شما برای قبل دلیل نداشتی خیار تلقی رکمان قبول نکردی که خیار تأسیسا یا حکمی بده به نام قبل. شما گفتی با لازرر کار میکنم، هی من قدیم میگم لازرره، اگه بخوای گل و گشاد بهش فتوا بدی فقه جدید پیش میاد، لازرر در حد ضرر ببر از معامله، الان ضرری نیست، لازرر نمیگیرتش.
اینکه باید سود میکرده سود نکرده،
نمیخوام بگم نظر درسته، حرف عاقلانه است، صناعت داره، مبنا داره. اون میگه معامل، من که برای خیار، من که یه چیزی ندارم تو فقه به نام خیار قبل، که شعاره گفته باشه بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از احکام فقه چیه؟ خیار قبله. من یه حد دارم ضرر، ضرر منفیه، تا هر جا ضرر بود منفیش کن، خونجا نیست دیگه، یه شک داریم هست.
مرجع مشتری این زیاد اون نقصان رو افتاده، چیکار داره به این که تبعین قبل چه شده؟
خب به خاطر اینکه شما اجماع دارید، اجماع تا بذار کنار لازرره،
اجماع
یه ذره حالا بذاریدش مباحثش کنید، من بعد برسم بخونیم عبارت رو. کمالو برع المعیوب قبل الاطلاع علی عیبه، مثل جایی که معیوب عوض ما معیوب بود، قبل الاطلاع علی العیب مشکل حل شد. آقا فتوا میدید؟ میگه بله خیلی ها فتوا دادن، بل فی التذکره علامه اصلا قاعده داد انه مهما زال العیب، هر جایی که عیب برطرف بشود قبل العلم، نه بعد العلم، قبل الرد، قبل فسخ المعامله، سقط حق الرد. اینم قاعده کلی میگیم اینجا هم فلیکن ما نحن فی هم کذاله. و اشکل می جانم نه خیار عیب گفته این رو، آخه اینجا دلیل نداره، ببینید چیزی نداریم که اینو جدا کنه از عیب، این مصداق لازره، اونم مصداق لازره، به خلاف جایی که ما تلقی رکبان قبول میکنیم گفتیم آقا شاره یه چیزی جعل کرد به نام خیاره، به نام خیاره قبل.
اینجا ما میدونیم
کارم دارن پایین، باید یکم زودتر برم به سبب حالا محمد
قبول کرد رو ازش
بگذیم، علامه قبول کرد طلب رو جانم، علامه اینجا نگفته، شیخ داره از حرف علامه تو خیار قبلی تو خیار عیب اینجا استفاده میکنه، چون برای ما قابل استفاده است.
اوی مادر ننه